اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله صل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
بحث ما در مورد ولایت در نهج البلاغه بود. فقط از باب یادآوری دو سه جمله عرض میکنم و بریم سراغ اصل بحث. همونجوری که فرمودن مجری محترم هم، حقوق خیلی جایگاه مهمی و اساسی دارن در انسجام بخشی و نظم دادن به جامعه و حرکت درست به سمت اهداف. اگر حقوق در جامعه خوب شناخته بشن و خوب عمل بشن، حالا اخلاق میتونه اینها رو تازه اوج بده، و الا اگر در جامعه حقوق زیر پا بره، اخلاق هم کار به جایی نمیبره. رضا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه معتقدن عدل از این منظر اجتماعی از جود بهتره، چون جود بخشیدن حقه، عدل سر جای خودش قرار دادن حقه. تو اول حق تو روشن کن، حق مقابلت هم روشن کن، حالا بعد تو حوزه شخصی خواستی ببخشی میشه یک فضیلت. تا پایه و اساس و استخون بندی جامعه درست نشه، هیچ فضیلتی سر جاش قرار نخواهد گرفت. شما یه ساختمون بعد بسازی اسکلت داشته باشه، دیوار و سقف داشته باشه، که حالا توش لوستر میخوای آویزون کنی یا یه لامپ کوچیک. در این داستان عرض کردیم ولایت در نهج البلاغه در سر تا سرش فقط به عنوان سرپرستی امور امت استفاده شده، در معانی دیگه حتی در دوستی، در ولایت تکوینی ها استفاده نشده. خود مسئله ولایت، ولایت به معنای همون رهبری جامعه، امامت امت به کار رفته. نمونه هایش رو من فقط از باب اثبات این ادعایی که اون جلسه گفتیم فهرستوار میگم، و بعد اولین فصل از این بحث ولایت به معنای رهبری رو با هم میخونیم. این که چرا ادعا میکنیم تمام مواردی که با واژه های مختلف ولایت در نهج البلاغه استفاده شده مفهومش همون سرپرستی و امارت و رهبریه. یکی در خطبه دوم حضرت در شأن اهل بیت علیهم السلام میفرماید و لهم خصائص حق الولایه، اختصاصا حق ولایت مال اهل بیت علیهم السلام. خطبه رو من فقط اشاره میکنم که کسی خواست مطالعه کنه قبل و بعدش رو بخونید، ببینید که اونجا منظورش از ولایت رهبری جامعه است، سرپرستی امارت. در خطبه 205 تو این نهج البلاغه که معمولا ما دستمونه صفحه 303 حضرت بعد از بیعت مردم با اعتراض طلحه و زبیر که توقعات نابجایی داشتن، اونجا تو این خطبه نکته رو میفهمند: والله ما کانت لی فی الخلافت رغبتون ولا فی الولایت اربتون، من خودم به صورت شخصی هیچ رغبتی به خلافت و ولایت ندارم. یعنی ولایت در اینجا اگر منظور غیر از این ولایت باشه، امیرالمومنین ولایت تکوینی نداره؟ نه، منظور همون ولایت در اداره امور امت. در خطبه 216 که اون جلسه هم یه بخشش رو خوندیم، اصرار کردم اگر میشه این خطبه رو زیاد بخونید تو این بحث، که اصلا کامل در مورد حقوق والی و رعیت و امام امته. اونجا یه جمله اینه: اما بعد فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا، اون خداوند سبحان برای من بر شما یه حقی قرار داده. اون حق چیه؟ به ولایت امرکم، که من ولایت امر شما رو بر عهده داشته باشم، بپذیرید. یه نامه امیرالمومنین علیه السلام به معاویه نوشته، نامه 10. اونجا در ضمن این نامه اینجوری میفرماید: و متا کنتم یا معاویه ساست الرعیه و ولات امر الامه، شماها کی بنی امیه سیاست کنندگان رعیت و والیان امر امت بودید که حالا باشید؟ شما اصلا جایگاهی در اینجا ولایت استفاده کرده، جمع والی ولات به معنای رهبر. در نامه به یکی از کارگزارانشون، نامه 59، میفهمد: فان الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلک کثیرا من العدل، اگر والی خواسته ها خواهش هاش مختلف باشه، این خواهش های نفسانی متعدد و مختلفش بسیاری از موارد او رو منع میکنه که بتونه عدالت رو رعایت کنه. اینجا هم از والی استفاده کرده معنای رهبر. در خطبه 144 میفرماد ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم یا غرسوا فی هذا البطن من هاشم لا تصلح علی سواهم ولا تصلح الولاة من غیرهم. میگه اصلا ائمه از قریش هستن، برای غیر اینها اصلا ولایت شایسته نیست، ولایت حق اینهاست. خطبه 144. آخریش هم در عهدنامه مالک اشتر، یعنی نامه 53، حضرت اونجا برای مالک اشتر رحمت الله علیه می نویسن فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا، مردم یه عیبایی دارن، الوالی احق و من سترها، بهتر از هر کسی این والیه که این عیبا رو بپوشونه. والی یعنی چی؟ یعنی رهبر، مدیر جامعه. فلا تکشفن نه ما غابن کن. خب پس ولایت در تمام موارد تو نهج البلاغه فقط به مفهوم سرپرستی جامعه به کار رفته، تو مفهوم نصرت، نمیدونم دوستی، محبت، ولایت تکوینی، اینها به کار نرفته. اما اولین بحث اصلی و مهم در داستان ولایت به این معنی حقوق متقابل بین رهبر و امته، که اون خطبه 216 که عرض کردم یه فهرست خیلی فوق‌العاده‌ای با تبیین دلایلش رو داده. کسی خواست روی متنی زیاد کار کنه خطبه 216 رو، منتها ما از کل نهج البلاغه این حقوق متقابل رو انشالله شروع میکنیم، به هر مقدار که امروز اجازه داد وقت میریم جلو، بقیهش هم به شرط حیات و توفیق انشالله جلسات بعد. در اون خطبه 216 امیر المومن علیه السلام اولا یادآوری میکنن که خدا حقوق زیادی رو واجب کرده، حق فرزند بر پدر، پدر بر فرزند، حقوق همسایه، کارفرما بر کارگر، کارگر بر کارفرما، همه اینا، استاد بر شاگرد، شاگرد بر استاد، همه عالم پر از حق هستن. اصلا میدونی تار و پود روابط انسانها رو حق تشکیل میده، من حقی دارم گردن هر کسی، اونم بر من حقی داره. ولی میفرماد مهمترین، بزرگترین حق، حق بین رهبر و جامعه امتش. در خطبه 216 میفرماد و اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق، بزرگترین حقی از بین این حقوق که خداوند سبحان واجب کرده است، حق الوالی علی الرعیه، حق رهبر بر امت است، و حق الرعیت علی الوالی، حق مردم بر والی. فریضتون فرزه الله سبحانه لکلن علا کلن، این واجبیست که خدا بر هر کدوم از اینا بر اون دیگری واجب کرد. خب اگر ما مبنای اولویت حق بر اخلاق رو اون جلسه گفتیم و پذیرفته شد، حالا تازه در بین حقوق باید ببینیم اولویت کجاست. حضرت بگه حق حاکم بر مردم و مردم بر حاکم. اگر این در جامعه ما فهم بشه، خدا کنه یه روزی به امید خدا همه اینا بفهمن، که ما فقط اگر همین دو حق متقابل رو خوب بشناسیم، خوب بشناسونیم و خوب عمل کنیم، تمکین بکنیم، معلوم میشه که چارچوب زندگی در این جامعه خیلی شیرین میشه. بعد حالا تو جزئیاتش میشه رفت حقوق همسایه، حقوق مریض، حقوق فلان باز کرد. اما این مشکل اصلی جامعه است همیشه ها، نه فقط الان، همیشه مشکل اصلی این بوده که مردم حقوق خودشون رو نمیشناختن، حق والی رو نمیشناختن، والی حق مردم رو رعایت نمیکرد. بنده برعکس داستان خطبه 216 اول میخوام حق مردم بر والی رو بگم که آرامش بخشتر ظاهرا برای خیلی ها. تا میگیم والی میگم بیا دوباره حزب الله شروع کرد، اب نداره. اول حق والی رو، حقی که مردم بر رهبری و مدیران جامعه دارن رو بیان میکنیم از نهج البلاغه، بعد میریم اینه حالا مدیران جامعه بر ما چه حقی دارن، والی و ولی ما چه حقی دارن. خیلی جالبه خواهر و برادر عزیز، امیرالمؤمنین فرماید که اولین حقی که مردم بر رهبر، بر مدیران جامعه دارن، خودسازی مدیرانه و خودشون بسازن. نامه 50 صفحه 401 حضرت بفرماید فإن حقا علی الوالی الا یغیره علی رعیته فضل ناله، صفحه 401 نامه 50. فان حقا علی الوالی، حق است، واجب است بر والی، الله یغیره علی رعیته فضل ناله. اگر به اموالی رسید، به ثروتی چیزی رسید، عوض نشه ها نسبت به رعیتش، عوض نشه. ببینید، بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به دست آورد یا نعمتی مخصوص او شد، دچار دگرگونی نشود. تو متنش صریح‌تر گفته یغیره علی رعیته، یعنی اگر والی به قدرت رسید، به ثروت رسید، به جایگاه رسید، به اعتبار رسید، علیه رعیتش نباید وضعش عوض بشه. قبلا تو مردم بوده، حالا دیگه پیداش نمی‌کنه. قبلا مهربون بوده، حالا خشن شده. قبلا متواضع بوده، حالا متکبر شده. این اولین حق، این خودسازی. یعنی خودتو جوری بساز که اگه دستت پول رسید، بیت المال رسید، قدرت رسید، ثروت رسید، جایگاه رسید، فکر نکنی تو آقای مردمی به این معنی که باید هر جور دلت خواست با این رفتار کن. ولا طول خص به و این یزیده ما قسم الله له من نعمت دنوان من عباده و عطفن علی اخوانه. امیرالمومنین علیه السلام جمعی فهمد که بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به دست آورد یا نعمتی مخصوص او شد، دچار دگرگونی نشود و با آن اموال و نعمتها بیشتر به بندگان خدا نزدیک گردد. و این یزیده ما قسم الله له من نعمه، اگر خدا نعمت بیشتری بهش داد، اینو بکنه دنو من عباده، یعنی نزدیک شدن به بندگان خدا، با احسان کردن، با خدمت کردن، با در اختیار گذاشتن. و به برادرانش مهربانی بیشتر روا داره. این جزء انسان خود ساخته از هیچ کس بر نمیاد. این یک نکته. بعد حضرت در نهج البلاغه میگه حالا در خود خودسازی هم یه ابهامی هست. یعنی چی خودسازی کنه؟ دوباره در اموری که در خودسازی مدیر، حاکم، رهبر، رئیس ضرورت بیشتری داره، حضرت در نهج البلاغه یه اموری رو فهرست کرده برای کارگزاران که اینا رو بیشتر تو خودسازی مواظب باشید. یکی مقابله وسوسه ها مقاومت کنید. وسوسه حقوق های نجومی، وسوسه بیت المال و ماشینش، وسوسه قدرت، وسوسه همپالگی شدن با آدم های بزرگ، وسوسه زیاد میاره. یکی این که در مقابل وسوسه ها مقاومت کن. در نامه 52 صفحه 403 نامه 53 حضرت مالک اشتر می نویسه و به او، یعنی مالک، فرمان می دهد که نفس خود را از پیروی آرزوها باز دارد و به هنگام سرکشی رامش کند، که همانا نفس همواره به بدی وامی دارد جز آن که خدا رحم کند. هوای نفس خیش را در اختیار گیر و از آنچه برایت حلال نیست که حتما وسوسه هم میاره برات، بخل بورز، سمتش نری. زیرا بخل ورزیدن به نفس خیش آن است که در آنچه دوست دارد یا برای اون ناخوشایند است راه انصاف بپیمایی. اگر خودسازی میگه، اول میگه باید مواظب این وسوسه قدرت، ثروت، شهرت و مقام باشی. دوم پرهیز از ریاست طلبی. تو همین نامه صفحه 405 اصلا شما نامه 53 رو ببینید، از اول شروع میکنه ضرورت خودسازی، خدا ترسی، مواظب باش متکبر نشی، در حالی که هر کسی دیگری بود میخواست برای یه فرماندارش دستورالعمل بنویسه، از همون اول میگفت مالیات اینجوری باشه، مسئولین کار میداد سستش. از همون ابتدا شروع کرده به ضرورت خودسازی، اخلاق رهبری، پرهیز از غرور، مردم گرایی، حق گرایی، رازداری و تا برسه به کارهای اجرایی. در این نکته داریم خودسازی رو میگیم دیگه. پس حقوق مردم بر والی، این که والیشون خودساخته باشه و مسئولیت به دست بگیره. در خودسازی هم یه سری امور رو داره اولویت میده. دومیش پرهیز از ریاست طلبی است. در نامه 53 میفرماید به مالک که به مردم نگو به من فرمان دادن، من نیز فرمان میدهم. یه چیزی شبیه مأمورم و معذورم بعضی هست. به من به مردم نگو، به من فرمان دادن، من نیز فرمان میدم، پس باید اطاعت شوم. زیرا این روحیه باعث فساد قلب و نابودی دین و زوال حکومت میشود. هم خودت قلبت خراب میشه، هم دین رو نابود میکنی، هم حکومت از دست میره. این رفتار درست نیست. حالا چون من رئیسم هرچی میگم همه باید گوش بدن، این منطق غلطی است. دو تا راه حضرت برای مقابله با این روحیه ریاست طلبی در مدیران توصیه میکنه در نهج البلاغه. یکی، دائما به یادت باشه عظمت خدا. تو اگر شدی مثلا مدیر کل فلان اداره یه شهر، خدا مدیر کل هستیه ها، ولی با بنده‌هاش اینجوری رفتار نمیکنه. میگه به خاطر بیار همیشه عظمت خدا رو. در همین نامه 53 تو ادامه همون متنی که خوندم میگه هرگاه حاکم بودن موجب غرور و خود بزرگبینی تو گردد، به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از توست بنگر. آقا تو کجاشی؟ کجایی؟ اون خدایی که ما رو خلق کرده، هستی رو خلق کرده، هستی رو اداره میکنه، اراده میکنه، کن فیکون میشه، میگه من مهربانم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، خدا به همه بندگاش رحمان و رحیم. هرگاه حاکم بودن موجب غرور و خود بزرگبینی تو گردد، به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از توست بنگر، که تو را از آن سرکشی نجات میدهد و تندروی را فرو می نشاند و عقل و اندیشت را به جایگاه اصلی باز می گردن. حالا بیان کسانی که میرن شهر می نویسن بر مناجات ها، ببینن ریشه مناجات مسجد کوفه چی بود. مولای یا مولای، انتر رب و انل مربوب و هل یرحم المربوب الا رب. امیر المومنین که حاکم جامعه اسلامی، تا آخر عمرش هر شب می شسته می گفته من کسی نیستم و من هیچه هیچه، انتل مولا و انل عبد و هل یرحم العبد الا المولا، انتل عالم و انل جاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم. این مناجات مسجد کوفه باید مناجات هر مدیری باشه هر روز تو خلوت خودش، که فکر نکنه خبری. امیر المؤمنین هم که باشی در مقابل حکومت خدا هیچ، در مقابل علم خدا هیچی، در مقابل قدرت خدا هیچی. تو که هیچ هستی چجور بر بندگان خدا فخر میفروش؟ خیلی خودسازیش انقلابی تر از ایناست که ما میدیم. پس یه راه این که از این ریاست طلبی در امان باشی اینه که دائما یاد عظمت خدا بیفته. خب من کجام تو این آش خدا؟ یه دونه عدسم نیستم، من هیچی نیستم. دو، میگه اگر میخوای از ریاست آفت نبینی از نظر اخلاقی، نگاه معقول به ریاست داشته باش. اصلا چقدر خوبه به جای رئیس همه بگن مسئول. مسئول یعنی مورد بازخواست. مسئول بودن که خیلی هنر نیست. کلکم را و کلکم مسئول، یعنی ازتون میپرسم، سوال و جواب باید پس بدید که چیکار کردی، اونو چیکار کردی. مسئول، همه مسئولن در این جامعه، مدیران بیشتر مسئولن چون امکانات بیشتر در اختیارش. میگه نگاه درست داشته باشی به مقام و ریاست، هیچ وقت تحت تأثیر این طعمه قرار نمیگیری، هیچ وقت. حالا از امیرالمومنین علیه السلام برید شما برای من بیارید. یه جا میگه من حکومت بر شما از آب بینی بز برام بی‌ارزش داره. تازه امیرالمومنین که اون حکومت بون عظمت دستش ها، نه اداره کل آب و فاضلاب مثلا کجا و شهرداری چی. میگه حکومت بر شما، به ابن عباس میگه من وارد خیمه امیرالمومنین شدم، دیدم داره کفش 100 تا پینه خورده رو دوباره پینه میزن. گفتم بابا اینو دیگه بنداز دور، ارزشی نداره که این نشستی بسته میکنی. انداخت جلو من، گفت چقدر میارزه؟ گفتم هیچی. گفت والله حکومت بر شما از این لنگه کفش بیارزش دار. فکر نکنی من رو وایستدم دست که دلم رفته ها. از این لنگه کفشی که اینقدر وصله زدم که دیگه هیچ کس نمیخره اینو، از اینم بیارزش تره، مگر اینکه به برکت این حکومت بتونم حق مظلومی رو بگیرم. همین چیزی برای رئیس تو ریاست نمیماسه ها، حواسمون هست. حضرت بگه اگه میخوای خودسازی کنی، یکی از راهاش اینه که مواظب وسوسه‌های ریاست و مقام باشی. دو تا راهبرد داد دیگه، عظمت خدا رو ببین میبینی هیچی نیستی. دو، درست بفهم مسئولیت و ریاست یعنی چی. تو مسئولی، یعنی باید جواب بدی برای قرون به قرونش. این که این لقمه چربی نیست، این ارزشی نداره خودش به ذاته و برای تو فقط بار مسئولیت میاره، اگه خدمت کنی اجر و ثواب میاره. اینم دوتا. سوم از نکاتی که در خودسازی دائما تکرار میکنن برای مدیران و فرمانداران و استانداران و رؤسا، دل نبستن به دنیاست. نامه 45 نهج البلاغه خیلی تلخه. یه وقتی امیرالمومنین به معاویه نامه مینویسه، میگه تو که همش به شکمبارگی و دنیا طلبی و فلان مشغوله، خب اینش، اما حضرت خودش استاندار و فرماندار بذاره، بعد بهش خبر بدن که ای بابا دنیا طلب شده رفته، شروع کنه نامه بنویسه که آخه تو چجوری داد میشه استاندار علی هستی، که علی ابن ابی طالب که خودش کل این حکومت دستش و کل بیت المال به دو پیراهن کهنه اکتفا کرده، به دو قرص نان اکتفا کرده، والله از کل دنیای شما حتی یک وجب زمین به اسمش نیست. یه دنیا طلب شدی رفتی سر سفره سرمایدار غذا خوردی که فقرا راه نمیدادن، تو خجالت نمیکشی؟ سر یه دونه غذا خوردن حاکم اسلامی حساس. چرا؟ چون این مال مردم عادی نیست، تو حاکمی، الان تو نماینده منی. یه آقا طلبه عزیزی اوائل انقلاب برای امام یه نامه نوشته، استفتاعاتشه. استفتاع یعنی من مرجع تقلیدم، شما این سوال دارم شما شرعی جواب بده، عرفانی که نمیخوام جواب بدی که. سوال کرده من در یه نهادی کار میکنم، خدمت روحانی اونجا هستم، یه ماشین در اختیار ماست. من گاهی وقتا مثلا تو مسیر خونه یه چیزی هم میخوام بخرم، دو تا خیابون ورتر میرم میخرم میرم خونه. میخواستم ببینم این دوتا خیابون اضافه که میرم بنزینش حکمش چیه. معلوم میشه خود این طلبه هم آدم حسابی بوده، خیلی ها هزار هزار خوردن رفته برای مثلا دوتا کوچه این ورتر حساس. امام از اون حساس تره. به جای اینکه شرعی جواب بده، جواب شرعیش روشنه. اگر این اتومبیل رو مافوقی که قانونن اجازه داره کلن در اختیار گذاشته، باش هر جا دلت خواست بر. اما اگر این گفته فقط اتومبیل خدمت، تو ماشین میشینی میای سر کار، رادیوش هم نمیشه روشن کرد، احتیاط کن. امام اصلا اینجور جواب نداده که. امام از موضع حاکم ببین چی کار کرده با یه روحانی که حالا که انقلاب شده دیگه مثل زمان شاه نیست، تا مردم خیرن به روحانیت، چی سوار میشن، زن و بچه‌ش چی جوری لباس می‌پوشن، چی می‌خورن، خونش چقدره، حساسن به تو. حالا تازه تو که اومدی تو حکومت مسئولیتی هم گرفتی، ولو تو مثلا عقیدتی سیاسی یه پایگاهی هست. امام نوشتن بسم الله تعالی، نمیدانم بعد از انقلاب چه شده است که آقایان همه میخواهند ماشین داشته باشه. صده برجه که طرف هوا کرد. چرا؟ چون امیرالمومنینه. یه دونه شام خورده حالا عثمان ابن حنیف. نه، نگو یه دونه شام خورده. بگو عثمان ابن حنیف رفته شام خورده سر سفره سرمایه‌دارا. اینجوری باید بگی. حضرت چه نامه تندی بهش نوشتن. اونجا حضرت در مورد دل نبستن به دنیا، ببینید به عثمان ابن حنیف میگه پسر حنیف از خدا بترس و از همان قرصهای نان خود قناعت کن تا از آتش جهنم رهایی یابی. فقط یه شام خورده. یا بریم ببینید در نامه سوم شریح قاضی که قاضی القضات خود امیرالمومنینه، چی کار به نظر شما کرده؟ یک نامه تندی نوشته، اگر آدم بخونه فکر میکنه یه صبح تا شب 2000-3000 تا پیغمبر رو سر بریده. قد تند. چرا به بقیه مردم نگه؟ این گناهش این بوده با پول خودش رفته 80 دینار داده یه خونه خریده. خوبی که حلاله. مگه مسئله ما در حکومت مثل برای مدیران حلال و حرومه؟ این برای مردمه. مردم هر چی میتونن خونهشون رو بزرگتر کنن، ماشینشون رو بهتر کنن، زندگیشون راحت‌تر کنن، چه اشکالی داره؟ برن با تقوا زندگی کن. اما یه مسئول حق نداره بره دنبال وسعت زندگیش، حق نداره بره سراغ این. این منطق امیرالمومنینه. طرف رفته با پول خودش 80 دینار داده یه خونه خریده، حضرت صداش کرده گفته وای به حالت، شنیدم خانه‌ای به 80 دینار خریده‌ای، گواهانی گرفته‌ای و سندی براش نوشتی. اونم بنده خدا مادر مرده میگه بله آقا رفتم خریدم. حضرت میگه چی رو خریدم؟ امام نگاه خشمالودی به او کرد و فرمود ای شریح، به زودی کسی به سراغت می آید، یعنی جناب اسرائیل علیه السلام، که به نوشتت نگاه نمی کنید. خودتون رو تو رو خدا بذار جای این آدم. گفتن آقا احضارت کرده، نمیدونه برای چی. حالا اومده حضرت میگه که شما تازگی خونه خریدید؟ صاف و ساده میگه بله خریدم. چند؟ 80 دینار. اه؟ میگه بله. میگه غلط کردی خرید. اه بابا چرا؟ ببین چی میگه. میگه فزودی اسرائیل میاد تو را اونجا بیرون میکنه که به نوشتت نگاه نمیکند و از گواهانت نمیپرسد تا تو را از آن خونه بیرون کرده و تک و تنها به قبر بیسپارد. بعد میره جلو میگه کاش میمدی من برات سند مینوشتم، یک سندی مینوشتم که اینجا براش نوشته که رغبت به یه دینارش نکنه. اما اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی، صفحه 343، اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی برای تو چنان سندی مینوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر رغبت نمی کردی. آن سند را این گونه مینوشتم: این خانه است که بنده ای خار آن را از مرده ای آماده کوچ خریده. فروشندم به زودی میمیره. خریدار بنده ای خار، فروشنده مرده ای آماده کوچ خریده. خانه از چقدر ادبیات قشنگه، دیوانه کننده است. خانه از سرای غرور در که در محله نابود شوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارد. بگو تو قبرستون خونه خریده بیچاره دیگه. بله، اگه حاکم، وزیر، وکیل، استاندار، روحانی، این گوری باید باش برخورد کرد. تو میخوای بری دنبال تجمل، خب برو آدم عادی باشه، مسئولیت قبول کردی میرسی. این خانه به چهار جهت منتهی میگردد: یک سوی آن به آفتها و بلاها، یک ما میگفتیم ویوش که به سمت دریاست، این طرفم که به جنگل باز میشه، این ورم امامزاده است، از اون طرفم که به خونه عممون. حضرت دیگه نه اینجوری نبوده، اشتباه سند نوشتن. این خانه به چهار جهت منتهی میگردد: یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبتها، سوی سوم آن به هوا و هوسهای سست کننده، و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم میشود. و در خانه به روی شیطان گشوده است. تو رو خداخه بیچاره یه دونه 80 دینار خونه خریده که بذاره گرون شد بفروشه که بعد بشه. اصلا میفهمه تو حکومت امیرالمومنین داره کار میکنه؟ نمیفهمه. این ادبیات و این سبک زندگی مال حکومت رضا شاهه، مال حکومت پهلویه. تو حکومت امیرالمومنین تو اومدی مسئولیت گرفتی، رفتی زمین بخری که بعد گرون بشه که چیکار کنی؟ رفتی نماینده مجلس شدی، موافقت اصولی گرفتی، کارخونه را بندازی، خجالت نمیکشی؟ و تو اسم حکومت علوی رو هم به یدک میکشی. حضرت میگه از دنیا بترس، برو کنار. چهار، ارتباط مستمر با خدا. هنوز خودسازی رو داره میگه. شهادت میدید اگر همه ما که کوچیک یا بزرگ مسئولیت داشتیم اول اینا رو رعایت میکردیم، هیچ انسانی ضد انقلاب نمیشد تو این شهر و دیار. از اون مهربان باش و تا این ارتباط مستمر با خدا. به مالک اشتر میگه نیکوترین اوقات و بهترین ساعات شب و روزت را برای خود و خدای خود انتخاب کن. نامه 53 رو بیارید. به صلوات بفرستیم. حالا من چون وقتم کمه این بعضی آدرس رو هم پیدا ننوشتم اینجا، باید اگه شما پیدا کردید. چند؟ نه خود نامه که نیم متن رو میخوام، اونو که خودم بلدم. خب اونجا میفرماد که نیکوترین اوقات و بهترین ساعات شب و روزت را برای خود و خدای خود انتخاب کن. یعنی فکر نکن حالا شدی مدیر و فرمانده و وزیر دیگه خلوت نداری، وقت نداری کارو. نه، اگه خلوت خوبی نداشته باشی گرگ میشی، مالک گرگ میشی. بهترین ساعت‌های شب و روز تو مثل سحرها بذار با خدا خلوت کن، که اگر این اتصال کم بشه یا قطع بشه دیگه به تو نمیشه اعتماد کرد. نمیشه. نکته اول، من چهار تا زیر مجموعه ازش عرض کردم در خودسازی. بخش بعدی مردمی بودنه. حضرت به مسئولینی که نصب میکنه مثل خودش توصیه میکنه که مردمی باشید و به اسم خواص و نخبگان و اطرافیان گیر نکنید تو حجاب این نخبگان و خواص و نمیدونم اطرافیان که بیچاره میکنید مردم. مردمی بودن، چند تا نشانه برای مردمی بودن حضرت فرموده یکیش در خطبه 216 تا نشانه مردمی بودن یه حاکم، یه رهبر، یه مدیر، یه رئیس جمهور اینه: از پست‌ترین حالات زمامداران در نزد صالحان این است که گمان ببرند آنها دوستدار ستایشند و کشورداری آنان بر کبر و خودپسندی استوار است. وای به حال مدیری که یه جوری رفتار کنه، دیگران که میخوان بهش مراجعه کنن خیال کنن باید ازش تملق کنن تا حرفشونو گوش بده، بعد ستایش اینا بکنن. بعد میرین جلوتر میبینین امیرالمومنین اول حکومتش سخنرانی کرده، میگه دوست ندارم مثل پادشاهان با من رفتار کنید که کسی بیاد جلوی من بخواد حقی رو به من ولو تند بگه ولو کنت زبون داشته باشه، پیش من میاد راحت داد بزن. دوست ندارم اینجوری با من برخورد بشه، حق تو میخوای به من بگی لکنت زبون داشته باشی یا شروع کنی از من تعریف کنی، دوست ندارم. چند جا حضرت میبینیم انشالله جلو روش ازش تعریف کردن حضرت انقدر ناراحت میشه، بعد گریه میکنه، انگار میگه خدایا من خودم از این آقا بهتر میشناسم، تو هم علی رو از خودش بهتر میشناسی، منو بهتر از اون چه که این داره به زبون میاره قرار بده و به اون چیزی که هستم و این نمیدونه منو مؤاخذه نکن، به اون چیزی که این میگه و من نیستم مؤاخذه نکن. چند تامون اگه مدیر بشیم اینجوری میشیم که یه کسی انتقاد کنه جایگاه بهش بدیم، بگیم این به درد بخوره، چاپلوس نیست، چاپلوس. از پست‌ترین حالات زمامداران در نزد سالان این است که مردم گمان ببرن که اون زمامدارا دوستدار ستایشن و کشورداری آنان بر کبر و خودپسندی استوار است. منتقد باید در حکومت اسلامی تاج سر باشه، نمیگم معاند، منتقد، چون دلسوز کشوره میگه آقا جون تو داری اشتباه میری. اما اگر منتقد شد بیشناسنامه، منتقد شد یه مش فلان، این یکم خطرناکه، بوی استکبار میده در این مدیر، بوی استکبار میده. یه بچه 12 ساله برای امام نامه نوشته زمان جنگ، تو صحیفه امام چاپ شد، نامه نیسته رهبری کبیر این فلان حرفا، یه سایی مینیسته، بعد میگه من خواستم شما رو نصیحت کنم، بعد دیدم نه من کیم شما رو نصیحت کنم، نشد. امام وقت رو تلف نکرده، یه هدیه گفته هاش آماده کرد، خودش نشسته نامه نوشته، چون هیچ نامه امام رو هیچ کی ننوشته جز خودش، هر کی تو خاطراتش نوشت دروغ. برداشته برای بچه 12 ساله رهبر کبیر انقلاب که این همه کار داره نوشته ای کاش منو نصیحت میکردی، چرا نصیحت نکردی؟ پرهیز از امتیاز طلبی، این عذر بخوام عرض کردیم مردمی بودن نشانه اولش فروتنی در مقابل مردمه، چاپلوس رو جمع نکن دور خودت، متواضع باش. پرهیز از امتیاز طلبی، حالا چون ما مدیریم بچه‌مونم راننده میبره سر مدرسه و برای خانومان اون خرید میکنه و حالا چون ما این هستیم اونجا مجانی باید باشه و اینا، استثمار میگه امیرالمومنین به خطاب به یکی از فرمانده های خودش در نامه 50 صفحه 401 میفرماد و ان لکم عندي ان تکونوا عندي في الحق سواء، حق شما بر من این است که در مورد همتون با یه چشم نگاه بکنم، من که حاکم هستم حق شما رو رعایت میکنم، همه تون رو به یه چشم مساوی میبینم، کسی رو بر کسی برتری نمیدم در این حق. سوم، شرکت در سختی های مردم. از مردمی بودن یک حاکم اینه که مردم به مشکلات افتادن تو هم باید به مشکلات تن بدی. امام صادق علیه السلام حاکم نیست ولی امام که هست، مردم در رفاه بودن در دوران امام صادق علیه السلام، یه وقت قحطی شد، حضرت فرمودن تمام اون چه که ذخیره کردید از گندم و جو به همون قیمت اصلی بریزید تو بازار. آقا خودمون فرمود یعنی چی؟ ما مثل بقیه مردم یکم گندم یکم جو بخرید مخلوط کنید روزانه نون بپزید. تو این نهج البلاغه نامه 45 که همون عثمان بن حنیفه، حضرت بفرماد آیا به همین رضایت بدهم که مرا امیرالمؤمنین بخوانند ولی در تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم و در سختی‌های زندگی الگوی آنان نگردم؟ مردم میگن خب خودشون که صداشون از جای گرم بلند میشه، اما وقتی میگن زندگی امیرالمومنین از همه فقیرها فقیرانه تره، اگر نمیتونه زندگی ما رو درست بکنه خودش هم لاغر مثل ماست، آرامش میگیرن. آیا به همین مقدار رضایت بدهم که مرا امیرالمؤمنین بخوانند ولی در تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم و در سختی های زندگی الگوی آنان نگردم. مسئولین در این وانفسای جامعه از این ماشین های لوکس دست بکشن، از اون خونه های تو جمشیدی و فرمانی و جماران دست بکشن، از این مهمونی های آنچنانی دست بکشن، از این تجملات دست بکشن، بگن آقا نتونستیم کاری بکنیم ولی ما مثل شما زندگی میکنیم، به شما قول میدم مردم دست و پاتون رو ببوسن. وقتی طرف رئیس یه بانک در این کشور، اصلا والله اگه من بگم هیچ کدوم نمیشناسیدش، پا میشه بیاد اصفهان که به شعبه‌های خودش سر بزنه، آدمش الان اینجا نشسته که سندشه، که به شعبه‌هاش سر بزنه، 1 میلیارد تومان فقط خرج سه روزش بکنن که باید بنز ضد گلوله بگیریم از فرودگاه، میاد خطرناک، چند تا موتوری از اینا باید وایسن و بعد اونش بشه فرش قرمز و تمام کارمندا کت شلوار رو نو بدین که ایشون داره میاد. خب مردم اینو ببینن، اون کارمنده که به زور داری 700 تومان بهش حقوق میدی، 1 تومان بهش حقوق میدی، اون نمیبینه، اون نمیره جایی بگه، اون نمیره عقده کنه، اون به بچهش منتقل میکنه. و تو کی هستی اصلا همینجوری هم با موتور گازی کسی به تو نمیزنه؟ بخی چرا اینجوری میکنه؟ بعدم چی شد؟ شد یکی از آدمهای اصلی حقوقای نجومی، بگیرن آبروش بره فلان بشه بره، البته جای دیگه احتمالاً جبران میشه، چون اینا گفتن اینا چیز هستن دیگه، ذخیرهای نظام. حضرت میگه آخه من امیرالمومنین باشم به این اسم اکتفا کنم؟ نه، نشونه راستگویی من اینه که برم مثل فقیرترین مردم زندگی کنم، با مردم بیا بالا، اب نداره. چهارمین ویژگی کسانی که مردمی هستن اهتمام به فقر زداییه. حضرت اصلا دلیل و فلسفه پذیرش حکومت رو عدالت میدونه، که ما نیومدیم حکومت کنیم که رئیس بشیم، اومدیم حکومت رو دست بگیریم که عدالت رو پیاده کنیم. فقر زدایی مهمترین رکن عدالت در جامعه است. چرا؟ چون حضرت در نهج واقع معتقده هیچ کاخی بالا نمیره مگر بر خرابه های کوخ فقرا. اینجا در خطبه سوم امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از دانشمندان هر جامعه گرفته که در برابر شکمبارگی ظالم و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می کردم و از آن صرف نظر می نوندم. چرا؟ چون برای من طعمه‌ای نیست. من اومدم این شمشیر رو دست بگیرم، این حکومت رو که ظالم رو سر جاش بنشونم، مظلوم رو نجات بدم. حالا یه مدیر اگر اهتمام به فقر زدایی نداشته باشه، این مدیر جامعه است؟ این مدیر نیست، نمیدونه داره چی کار میکنه. از یه طرف میای میگی بیکاری بیداد میکنه، از یه طرف بوئینگ بخریم، بیکارای ما تو اون بوئینگ میرن سر کار، بعدم هی میخوای اینو بپوشونیش مجبور با رهبری در بیفتی، بگی آقا هواپیما نمیخریم، میگن برجام پس به چه درد میخورد، هواپیما میخریم میگن آخه این اولویت داشت، نمیدونم بعضیا در چه عالمی سیر میکنن و چقدرم عمرشون طولانیه، جور متلک میندازی میری. چرا؟ چون این کاری که تو کردی معلومه متوجه نیستی انگار که فقر هست تو جامعه ها، متوجه نیستی هست، و الا نوسازی ناوگان هوایی خیلی کار خوبیه، خیلی، اما الان این اولویت داشت. تأمین نیازمندی ها و توسعه درآمدها. حضرت در خطبه 34 می فهمد حق شما بر من این است که بیت المال را در تأمین رفاه شما صرف کنم، نه در تأمین رفاه خودم. خطبه 34 حق شما بر من آن است که بیت المال را در تأمین رفاه شما صرف کنم. خطاب به یکی از کارگزاران در نامه 67 می فهمد در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو احتیاج دارن برسان. نه اینکه یه خط در میان بگو یارانه رو باید قطع کنیم، این یارانه کمر مرشید، بابا با همون 44,500 تومان یه عده داشتن از مردن نجات پیدا میکرد. چطور شد؟ وقتی خواستین ما رو ببرین زیر برجام، سبد کالا آوردین مثل اتیوپی بین ما پخش کردین، 4 نفرم تو صف مردن، بعد آقای اوباما وایساد ما رو مسخره کرد، گفت بله با این 4 میلیاردی که ما آزاد کردیم شکم مردمشون رو سیر کرد. بعد به یارانه که حق ما بوده، آب و برق ما رو سوبسید میدادیم، حالا سوبسیدشو برداشتید داریم پولشو میدیم، قرار شد بدید، تازه مال سال اون سال بوده این پول، همینجوری گرون شده سوبسید هم بزه. بعد تو نمیفهمی 44500 تومان برای یه آدم یعنی چی؟ چرا؟ چون تو فیش حقوقی نوشتی 50 میلیون تومان حق و اوقات فراغت فرزندان، بله تو برات یه آدم سم نیست 44500 تومان. چرا؟ چون تو نهج البلاغه نیستی، تو عالم دیگه ای زندگی میکن. حضرت میگه ببین این مردم گرسنه دارن، فقیر دارن، محرومن، اینا رو خرج کن برای اونا، خرج کن برای اونها، نه هی ساختمون. آقا طرف رو بردن من رفتم دیدم، آقا میخواسته چون جدید بیاد مسئولیت بگیره دستور داده گفته نه این اتاقی که وزیر قبلی یا رئیس قبلی داشته این کیف نمیده، کلن برسید به هم. حتی خیلی عذر بخوام دستشویش رو چند میلیون خرج کردن کلن دستشوی بریزه، من یه دستشوی دیگه ایشون گفته باید کاشیاش اونجوری باشه، اونجاش آینه باشه. این آدم میفهمه 50000 تومان یعنی چی؟ میفهمه یه جوان 2 میلیون تومان وام بگیره چه مشکلی حل میشه ازش؟ بعد فرهنگی بیچاره ما که یه عمر گچ و تخته میخوره خورد خورد جمع بشه که بازنشستگی بده، آقا برداره 8000 میلیارد تومان مال فرهنگی رو اختلاس کنه، سریع هم وزیر رو برداریم که صبحش قرار بده بره استیضاح بشه نشه. این نمیسازه ها، نمیسازه. 8000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد اون بیچاره رو چجور کردید تو بوق که باید هم میکردید. 8000 میلیارد طرف برداشته راحت وزیر رو برمیداره میگه استعفا بده که فردا نبرن استیضاح کن. این درسته؟ آخرین نکته دیگه داره عظام میشه، دوری از تشریفات. میگه حاکم باید دور از تشریفات زندگی کنه. خب وقت گذشت و من انشاءالله برای جلسه بعد کامل این فضای حقوق مردم بر مسئولین رو باز میکنم و بعد میریم سراغ حق مسئولین بر مردم، یعنی رهبری بر مردم. امروز خیلی عذر میخوام که بعضی از دوستان دو جلسه ای شدن، ما قرارمون بود که 3 تا 4 یک تبیین رو ارائه کنیم و بعد جلسه رو شروع کنیم. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین علیه السلام، دولت و ملت ما رو امیرالمومنینی قرار بدهد، منهج و روش زندگی و حکومتداری ما رو نهج و بلاغه قرار بدهد، همه ما رو مورد پسند امام زمان قرار بدهد. صلوات بفرستید.